خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتتون میکنم شنونده دنیای شیشه‌ای باشید با موضوع سواد رسانه‌ای و حوزه آموزش.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. در این برنامه از سلسله برنامه‌های سواد رسانه‌ای خدمت جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس رسانه، مدرس دانشگاه و رئیس بسیج رسانه کشور هستیم. همچنین خدمت آقای سجاد کرمی نامیوندی، کارشناس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای هستیم با موضوع سواد رسانه‌ای و حوزه آموزش. انشاءالله در این برنامه قصد داریم که ابعاد مختلف آموزش سواد رسانه‌ای رو بررسی کنیم. من هم محمد صادق افراسیابی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه، خدمت شما هستم و به عنوان کارشناس موجود انشاءالله برنامه رو پیش خواهیم برد. آقای دکتر بصیری، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه.
آقای کرمی نامیوندی، خدمت شما هم
سلام عرض می‌کنم. خدمت شما جناب دکتر افراسیابی و دستن در کاران محترم این برنامه.
خب آقای کرم، اجازه بدید از خود شما شروع کنیم. به عنوان کسی که به هر حال موضوع پایان‌نامه شما هم بحث سواد رسانه‌ای بوده و مقالاتی که در این حوزه، در حوزه آموزش دارین، ضرورت در حقیقت بحث آموزش سواد رسانه‌ای رو شما از منظر و دیدگاه پژوهشی خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم با کسب اجازه از آقای دکتر بصیری. من میخوام یه مقدمه‌ای داشته باشم در مورد اینکه الان ما توی عصر حاضر در چه مرحله‌ای قرار گرفتیم. به تعبیر پیر بوردیو، ما توی یک مرحله ناسازی و هیستریس قرار گرفتیم. به چه معنا؟ اینکه هر کدوم از ماها یک ذائقه و سلیقه، حالا اصطلاحی که خود بوردیو به کار میبره، یک عادتواره داریم و در داخل یک ساختاری قرار گرفتیم. حالا اون ساختار رو اصطلاحاً میدان یا فیلد مطرح میکنه و این منجر به کنش و عمل ما خواهد شد. این ناسازیه یعنی درگیری بین اون ذائقه درونی ما و اون ساختاری که وجود داره، حالا به ویژه ساختار رسانه‌ای و ساختار فناوری و تکنولوژیکی که هست، یک نوع یعنی مرحله گذار هست. حالا به عبارت بهتر بگم، بین سنت و مدرنیته ما یه مقدار گیر کردیم. مثالی که برای جا افتادن این مطلب من میتونم بگم، شما در نظر بگیرید که توی یک اتاقی یک ترموستاتی وجود داره که بین دو تا دمای A و B این ترموستات خاموش روشن میشه. حالا اگر ما دما رو بذاریم روی 15 درجه و دمای بعدی رو روی 30 درجه، یعنی خاموش یا روشن بشه. اما اگر این دما خیلی به هم نزدیک باشه، یعنی بین 15 و 16 درجه باشه، این ترموستات دائما در حال خاموش روشن شدن هست. و میبینید این اصطلاح ناسازی یا هیستریسی که بوردیو مطرح میکنه الان برای خیلی از ما داره اتفاق میفته. به ویژه حالا افرادی که تو کشور ما دارن از رسانه‌ها استفاده میکنن، اونایی که یه مقدار نگاه سنتی دارن، نمیدونن بالاخره برن سمت این تکنولوژی یا نرن. و این باعث شده که نیاز هست اقشار مختلف، حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت، یه مقدار در حوزه رسانه‌ها باهاشون کار بشه، بهشون گفته بشه و نکاتی مد نظر قرار داده بشه. و بحث آموزش هم خب بحث خیلی گسترده‌ایه و با این مقدمه‌ای که من خدمت شما عرض کردم جناب دکتر افراسیابی، در ادامه خواهم گفت که چه راهکارهایی و چه کارهایی در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای بتونیم انجام بدیم که این وضع موجود رو یه مقدار بهبود ببخشیم و نگاهمون به سوی آینده باشه.
خب خیلی ممنون. نظر شما چیه آقای دکتر بصیری در مورد ضرورت و اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در شرایط امروز آقای دکتر بصیری؟
بله ببینید، نکته خیلی خوبی رو فرمودن و اون در واقع مشکلاتی هستش که ما در عبور از سنت به مدرنیته در دنیای امروز که در حقیقت به شدت با رسانه‌ها درگیر شده و عملاً حجم زیادی از تصمیم‌های ما، بخش زیادی از تصمیم‌های ما با رسانه گرفته میشه، تحت تأثیر فضایی هستش که در دنیای مدرن امروز به وجود اومده و همین مثالی که برادرمون زدن اینها به نظرم مثال خوبی هست. ولی مسئله اینه که ما در بسیار از امور در دنیای جدید تونستیم یک راهکاری براش پیدا کنیم، اما اون راهکارها بیشتر معطوف به نقاط قابل لمس یا در واقع فیزیکال هست که ما میتونیم لمسش کنیم، مثل حوزه تغذیه، حتی مثل حوزه آب و هوا و مواردی از این دست که براش قوانین خیلی خوبی وضع شده در مجامع بین‌المللی و داخلی و بهش هم توجه میشه، اگرچه خب حاشیه‌هایی داشته. اما در حوزه سواد رسانه به دلیلی که خیلی وارد تحلیل، وارد در واقع مفهوم میشه و ما نیازمند یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و دغدغه‌مند از سوی مدیران جوامع مختلف، حالا هم مدیران آموزشی یا مدیران اداره کننده سیستم‌های اجرایی در کشورهای مختلف هستیم، این هنوز اون جاافتادگی کامل خودشو نداره و نه تنها در کشور ما که در همه دنیا در حقیقت موضوع رسانه و موضوع سواد رسانه به یک معضل تبدیل شده. اما این رو هم نباید از نظر دور بداریم که رسانه امروز ابزار قدرت خیلی از در واقع کشورها یا خیلی از سیستم‌های قدرتمند در دنیا، خیلی هم مایل به در واقع آگاهی بخشی به مخاطبان خودشون برای تسلط بر حوزه رسانه یا تفکیک حقیقت از دروغ یا موارد از این دست که حالا انشاءالله توی ادامه مباحث خواهیم داشت، تأکیدی روش ندارم به خاطر اینکه ابزار فشار و ابزار کار اونا رو از دستشون میگیره. یک تکنولوژی خیلی پیشرفته است که بریم جلوتر انشالله عرض خواهم کرد.
انشالله. خب خیلی ممنون هم از فرمایش جناب عالی تشکر میکنم، هم از نکات خوبی که آقای کریمی نامیوندی فرمودن. اینجا به نظر میرسه که ما در حوزه آموزش دو تا رویکرد داریم آقای کریمی نامیوندی. یک رویکرد این هستش که در حقیقت نگاه مهارتی دارن بعضی از درقدر فعالان حوزه آموزش، یک سری هم نگاه مفهومی و درقدر تئوریک و نظری دارن. در همین برنامه ها من این دو نگاه رو به شکل مشهود دیدم، یعنی کسانی که میان روی مصادیق بیشتر تمرکز میکنن و کسانی که روی کلیات درقدر بحث میکنن. وضعیت فعلی آموزش سوادرسانی در کشور ما به چه صورتی هستش؟
من تشکر میکنم از این نکته در واقع بجا و مهمی که شما اشاره کردید. ببینید، توی ساده ترین تعریف از سواد رسانه‌ای اومده که یک نوع درک مبتنی بر مهارت، یعنی یه بخشش اون بخش درک و ادراک ما هست، بخش دیگر مهارت هایی که باید کسب بکنیم. خب حالا این مهارت ها رو ما میتونیم بگیم که یک سری مهارت های شناختی، مهارت های بینشی و حالا نگرشی و رفتاری. من احساس میکنم الان توی کشور ما در حال حاضر شاید یه مقدار بیشتر روی مهارت‌های شناختی کار شده، یعنی به این مرحله نرسیده که ما از مخاطب انتظار رفتار درست رو داشته باشیم، بیشتر روی شناخت، حتی به بینش هم نرسیدیم که بتونیم مقدار بینش رو تغییر بدیم.
اینکه شنوندگان عزیز شاید برشون سوال بشه تفاوت این در حقیقت مهارت‌ها، مهارت‌های شناختی، بینشی و موارد دیگر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، آقای دکتر بصیری هم گفتن که توی بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی که ما شناخت مخاطب رو می‌خوایم ببریم بالا، اصلا چنین مفهومی وجود داره، سواد رسانه‌ای؟
بله.
و اصلا خود سواد رسانه‌ای چیه؟ حالا مراحلی که داره، شامل دسترسی میشه، شامل تجزیه و تحلیل میشه، استفاده از رسانه‌ها و در نهایت که غایت سواد رسانه‌ای تولید هست. و ما تو بحث تجزیه و تحلیل سواد رسانه‌ای میتونیم به مخاطبمون بگیم که شما با یک نگاه نقادانه و با یک اصطلاحاً کریتیکال تینکینگ، تفکر انتقادی به رسانه ها نگاه بکن. یعنی خودش بتونه نگرشش رو تغییر بده و یک بینش جامعی رو به دست بیاره. صحبتی که الان هست من میگم ما خیلی باید تلاش بکنیم که بتونیم به مرحله رفتار برسیم. حالا من با توجه به پژوهش‌هایی که خودم انجام دادم یک سری پیشنهادات دارم که چطور بتونیم به مرحله رفتار برسیم. و یه نقدی
الان بیشتر فرمودید که پس آموزش بیشتر آموزش شناختی.
بله بیشتر تو مرحله شناخته ما موندیم، هرچند خب اون گام اول بعد این اتفاق بیفته.
خب الزاماتش چیه که مرحله بعدی برسیم؟
یکی از احساس میکنم ساده ترین ملزوماتش که این نقد به خود بنده هم وارد هست به عنوان کسی که بالاخره دارم توی این حوزه کار میکنم، من خودم باید سواد رسانه خودم رو افزایش بدم. یعنی من به عنوان یک آموزش دهنده احساس میکنم اون سواد رسانه لازم رو شاید یه جایی کسب نکرده باشم که بیام به دیگران یاد بدم. و چون اصلا فرایند آموزش جناب دکتر یک فرایند دو سویه هست، یادگیری و یاددهی. خیلی از ما بیشتر به فکر یاد دادنیم تا یاد گرفتن. و گام اول به نظرم اینه که ما بیش از آن که تأکید بکنیم روی سنین کم و حالا کودکان، و خوشبختانه کتابی هم که توی مقطع متوسطه کتاب چاپ شد، حالا ما هم اونجا عضو شورای برنامه ریزی بودیم، احساس میکنم باید روی اون مربیان و اون کسایی که ترویج دارن میکنه سواد رسانه آموزش داده بشه. و انشالله این اتفاق خواهد افتاد، چون بالاخره یک سری انجمنها، یک سری نهادهای صنفی و مدنی اومدن دارن کار میکنن به موازات نهادهای رسمی، که من خیلی امیدوارم این اتفاق بیفته حداقل از طریق نهادهای غیر رسمی.
بسیار خب. آقای دکتر بصیری شما نظرتون چی؟ الزاماتی که داره آموزش سواد رسانه‌ای، آقای کمی معتقدن باید بریم به سمت در حد این که در حوزه رفتار، یعنی آموزش به شکلی باشد که ما نتیجه اون رو در حوزه رفتار ببینیم، که البته خود این یک بحثی هستش که به نظرم باید ریستر بشه.
بله.
شاخصه های اون نوع آموزشی که منجر میشه به در حقیقت تغییر رفتار، باید این شاخصه ها مشخص بشه، روی این شاخصه ها به نظرم باید صحبت بکنیم. حالا تو این فاصله آقای کرمی هم میتونن فکر بیشتری بکنن روی این موضوع که عرض کردم. اما به نظر شما دکتر بصیری اون الزاماتی که باید آموزش سواد رسانه‌ای داشته باشه چی هست؟
ببینید ما وقتی از آموزش یه چیزی صحبت میکنیم باید ببینیم که آیا میل به فراگیری در یک مخاطب یا در یک مجموعه وجود داره یا خیر، یا در فراگیرنده وجود داره یا خیر. ما الان سیستم آموزشی آموزش عالیمون هم دچار همین مشکله. میگیم چرا آموزش همون جواب نمیده؟ به خاطر اینکه میل به یادگیری در بسیار از رشته‌های تحصیلی وجود ندارد. شما اگر در دانشگاه ها دقت کرده باشیم معمولا اساتیدی که جزوه‌های کوچیکتری دارن کمتر فشار میارن، حضور و غیابشون رو ساده تر میگیرن، اینها تو همون دقایق اول انتخاب واحد درساشون پر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار از دانشجویان ما به خاطر نگاه به بازار کار یا اثر اجبار یا به دلیل اتفاق بالاخره چند تا رشته رو انتخاب کردم و ورود بهش پیدا کردم، میل به خوندن و فرا گرفتن ندارن. این میل الان در جامعه ما نسبت به سواد رسانه وجود نداره به چند دلیل. یکی این که در مقامات اجرایی و مسئولان کشور ما برای آموزش سواد رسانه هنوز این دغدغه به وجود نیامده، اونا درگیری‌های دیگه‌ای در حوزه‌های اجتماعی دارن، اگر این رو سواد رسانه هم حوزه اجتماعی فرض کنیم. نکته دوم این که چه کسی باید ورود کنه برای ایجاد دغدغه در مردم؟ مردم این دغدغه رو آیا دارن؟ این دغدغه توسط رسانه ها باید انجام بشه. خود رسانه ها الان انگشت اتهام به سوی بسیارشون درازه، چه در داخل و چه در خارج، که اینها دست به فریب افکار عمومی میزنن به انواع مختلف. و لذا وقتی ما به رسانه به عنوان یک مخدر نگاه میکنیم که خیلی هم در واقع فریب خوردن ازش لذت داره، یا شما دقت کنید که حرفهای غلط اما قشنگ مشتری پیدا میکنن، شلوغ میشه پای در واقع صحبتشون، وقتی شما به یک مردمی که عادت کردن به شنیدن خبرهای مختلفی که معمولا در حوزه سواد رسانه اساتید این حوزه نقد جدی بهش دارن و رسانه ها دوستش دارن، مثل موارد مختلف سلبریتی ها یا پیگیری کردن حوادث یا درگیری ها یا به تعبیر بعضی از رسانه ها خبر خوب خبر بد است، خبری که بتواند مردم رو در واقع فکر و ذهنشون رو درگیر بکنه. وقتی این اتفاقات میفته چه دلیلی داره که ما به رسانه نگاه نقادانه داشته باشیم؟ ما خودمون رو فریب میدیم و دوستش هم داریم. وقتی دوستش داری، موضوع سواد رسانه تو کشور، نه البته در خیلی از جوامع دنیا همینجوری، یعنی غرب با این مسئله به نظرم بیشتر از ما درگیره، چون ما یک آموزهای دینی داریم که این آموزهای دینی حقیقت طلبی و جستجوی حقیقت رو بیشتر در ما تقویت میکنه. ولی اگر بخوایم بگیم که فراگیر شده است در کشور ما، به یک موضوع جدی تبدیل شده است، نه مسئولین اجرایی ما دارن، نه خود رسانه های ما این دغدغه رو ایجاد میکنن، و نه مردم دوست دارن از این ماده مخدر دوری کنن.
بله، منم به نظر میرسه فرمایش جناب عالی خیلی دقیق و درست. الان مسئله اصلی ما، یکی از مسائل اصلی ما این هستش که اون دغدغه برای عمومی سازی سواد رسانه‌ای وجود نداره. فکر میکنم از این منظر اگر نگاه بکنیم، فقط آموزش نباید ما بریم به سراغ آموزش‌های آکادمیک. یعنی از این منظر عمومی سازی اتفاق نمیفته مگر اینکه آموزش هم از بسترهای تولید محتوا، تولیدات رسانه‌ای، آموزش‌های آشکار و پنهان به شکل هر دو استفاده بکنه. رسانه‌ها، فیلم‌ها، سریال‌ها، محتوایی که تولید میشه توسط دستگاه‌های فرهنگی مختلفی که در کشور داریم، رسانه‌های متنوعی که عمدتاً یک سر اینها به دستگاه‌های دولتی به شکلی وصل هست، اینها میتونن تولید محتوا بکنن. عمومی‌سازی به این شکل باید اتفاق بیفته. آموزش‌های آکادمیک و نظری صرف، من به نظر مثلا یک کتاب مقطع دوم کفایت قطعاً نمی‌کنه. یعنی باید ما یک نهضت عمومی داشته باشیم در حوزه سواد رسانه‌ای. من سوالم از آقای کریمی نامی‌بندی بر اساس همین مواردی که صحبت شد این هست که یکی بحث اون شاخص‌هایی که باید آموزش داشته باشه رو اگر شما بفرمایید، و بعد ما باید بریم سراغ مسائلی که الان داریم در حوزه اون، یعنی مسائلی که در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای در کشور داریم.
مستاقی صحبت.
بله،
توی صحبتاتون یه اشاره خوبی داشتی، گفتید که صرفاً نباید نگاه آکادمیک به بحث سواد رسانه‌ای داشته باشیم. من یه نقد کلی میتونم داشته باشم، مثلا کلن به آموزش، و حالا به ویژه اگر بحث سواد رسانه‌ای رو نگاه بکنی، مثلا آموزش سواد رسانه‌ای به نظر من کاملا متفاوته با دروس دیگه و مباحث دیگه. و اینکه صرفا محدود نشه به نهاد آکادمیک، من تا یه پژوهشی که داشتم، نهادهایی که توی آموزش سواد رسانه‌ای میتونن تاثیرگذار باشن، یکی نهاد رسانه هست، و حالا چنین برنامه‌های خوبی، حالا رادیویی، تلویزیونی، برنامه‌هایی که هستن، نهاد رسانه شامل خود صدا و سیما میشه، شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه، شورای عالی فضای مجازی و از این دست. همچنین یک سری نهادهای آکادمیک مثل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و حتی حوزه‌های علمیه که اینها رو ما میتونیم به عنوان نهاد آکادمیک هم به حساب بیاریم. و در ادامه یک سری نهادهای صنفی و مدنی، نهادهای مدنی، نهادهایی که قانون گذارن، یعنی میان برای ما مشخص میکنن که شما به چه رسانه‌هایی و با چه محدوده‌ای میتونی دسترسی داشته باشی. حالا اون بحث age restriction، محدوده سنی، خوشبختانه توی یک سری محصولات رسانه‌ای، توی سینما، توی بازی‌های کامپیوتری من دیدم، حالا به همت همون بنیاد اسرا اگر اشتباه نکنم داره انجام میشه و این خیلی خوبه این اتفاق. و
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای.
بله، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. و حالا در مورد شاخص‌ها که پرسیدید، من احساس می‌کنم توی بحث آموزش سواد رسانه‌ای شاخص‌هایی که وجود داره، خب پژوهش‌های مختلفی توی دنیا انجام شده، توی کشور ما هم خوشبختانه این پژوهش‌های خوبی انجام شده. اینم من با توجه به یک مقاله‌ای که داشتم تعیین ابعاد آموزش سواد رسانه‌ای، به این چند تا شاخص رسیدم که اولی شیوه‌های آموزش سواد رسانه‌ای هست که گفتم شیوه‌های آموزش واقعاً متفاوته، یعنی یک نوع یادگیری مشارکتی رو میطلبه آموزش سواد رسانه‌ای. صرفاً نباید یک یاد دهنده‌ای بیاد به یادگیرنده یک چیزی رو نشون بده، باید مشارکتی، تعاملی، اینتراکتیو و دوسویه باشه. و یک سری شیوه‌ها رو معرفی کردن از جمله پروداکشن، اینا رو سازمان جهانی یونسکو مطرح کرده، توی مقاله‌ام هست، کسانی که نیاز داشتن میتونن برای ارجاع به اون مراجعه بکنن. و یه بخش مهم دیگه‌ای برای شاخص‌ها تفکیک رسانه است جناب دکتر، یعنی توی آموزش مثلا سواد رسانه‌ای برای رادیو، برای تلویزیون، برای شبکه‌های اجتماعی، برای رسانه اجتماعی باید یک تفاوتی قائل بشیم.
بله،
یعنی همه رو، رسانه رو به معنای عام ما میتونیم همه اینا رو در نظر بگیریم و خاص بیایم مستاقی بررسی بکنیم. این اتفاقاتی که شما گفتید الان چه اتفاقاتی در فضای مجازی دامنگیر اقشار مختلف شده، از کودکان گرفته تا سالمندان، که در ادامه میشه در موردش صحبت کرد، حتی برنامه‌های زیادی رو میشه که این مصادیقی که وجود داره در موردش صحبت کرد. و اینکه چیز دیگری که مهمه توی شاخص‌های سواد رسانه‌ای همون تعریف ساده‌ای که از سواد رسانه‌ای هست، ما بیایم مهارت دسترسی رو یاد بدیم، مهارت استفاده رو یاد بدیم، که اینا بخش اعظمش برمیگرده به اون مهارت‌های فنی. شما ببینید خیلی از ماها خب بچه توی خونه داریم یا نمیدونم حالا کودکان هستن، اونا از ما بهتر دارن استفاده میکنن از رسانه ها. به چه دلیل؟ به خاطر همون آزمایش خطایی که دارن، و یعنی خودشون مهارت فنیه رو با آزمایش خطا دارن یاد میگیرن. به نظرم اگر یه مقدار اینا رو حداقل به افراد بزرگتر یاد داده بشه اون مهارت فنی، خیلی میتونه کمک بکنه که مرحله بعد برسیم به اون تجزیه و تحلیل. و جناب دکتر هم اشاره خوبی داشتن که واقعا الان بحث سواد رسانه‌ای توی کشورهای دیگه هم بحث پیچیده و سختیه، یعنی شما بتونی بفهمی چی درسته چی غلطه. یعنی به عبارتی اون چه که از رسانه ها گفته نمیشه مهمتر از اون چیزیه که گفته میشه. و در نهایت هم اون بحث تولیده هست که مخاطب خودش بتونه یک تولید کننده باشه در حوزه سواد رسانه‌ای و در حوزه حالا پیام‌های رسانه‌ای با هر نوع محتوایی، از متن گرفته، تصویر گرفته و حالا مالتی مدیا و چند رسانه‌ای.
خب خیلی ممنون. دکتر بصیری شما دیدگاهتون چی هست؟
به نظرم ببینید ما باید یک مجموعه ببینیم. در واقع موضوع سواد رسانه رو یک فرایند ببینیم، نه یک وضعیت. یه دغدغه گاهی تو کشور ما به وجود میاد، توی موضوعات مختلف هم هست. ناگهان مثلا میگن غذای فست فود نخورید و یه فضای میگیره، و یا مثلا نمیدونم در هنگام رانندگی فلان کارو بکنید، یا در مورد کودکان این اتفاق افتاده، یک وضعیت به وجود میاد، به قول فرنگی ها استاتوس، یه استاتوسی به وجود میاد و تصمیماتی هم گرفته میشه، مقطعی و تمام میشه. اما سواد رسانه سواد تمام شؤون زندگیه. وقتی میگم تمام، منظورم از نحوه صحبت کردن، پوشیدن، خوردن، رفتار کردن. ما اصلا بدون رسانه موجودیت انسان با سوالات متعددی مواجه میشود. خب ما در حوزه فهم اطلاعاتی که به ما میرسد، اگر به انسان اطلاعات مختلف، در واقع انسان رو مجموعی از اطلاعات بدونیم، داشته‌هاش، فکرش، اندیشه‌اش بدونیم، این اندیشه چجوری شکل میگیره؟ از ابتدای کودکی شکل میگیره. و حتی من شنیدم که میگه که در واقع سوال کرده بود که ما برای تربیت فرزندمون از کی شروع کنیم، گفته بود از 20 سال قبل از اینکه ازدواج کنیم، به خاطر اینکه شما با شخصیت خودت رو شکل بدی تا بچه از تو بیاموزد که چگونه زندگی کنه. عرضم چیه؟ عرضم اینه که سواد رسانه یعنی اینکه ما چه پیام به مخاطبمون، به فرزندمون القا میکنیم به انهای مختلف. سواد رسانه فقط یاد گرفتن از روی کاغذهایی که روزنامه ها منتشر میکنن نیست، یا از روی برنامه‌هایی که تلویزیون نمایش میده، یا به همون مقطع دهم در واقع مدرسه نیستش که شما یک کتاب رو آموزش بدی. شما امروز من و شما برنامه سواد رسانه داریم، یک ساعت در موردش صحبت میکنیم، برنامه که تمام میشه ما یه موسیقی پخش میکنیم، شلوغ میکنیم، مخاطب میشینه گوش میده با آهنگ، انواع و اقسام در واقع خبرهای مختلف هم لابلای اون آهنگا بهش میدیم، و بعد دوباره از موضوع سواد رسانه صحبت میکنیم. خب پیامی که دریافت میکنه، اطلاعاتی که دریافت میکنه، اگر در یک مجموعه نگنجه، یعنی از مجموعه رفتارهای مدیران ما در ادارات مختلف در خانه شروع میشه. ببینید یک فرهنگ، عبارت فرنگی ها میگن مدرسه، خانه و کلیسا، ما میگیم مدرسه، خانه و مسجد. مدرسه مجموعه آموزشی رو فرض میکنیم، خانه مجموعه در واقع پدر مادر رو فرض میکنیم، مسجد رو هم یک محیط عمومی فرض میکنیم. اگر اینها هر کدوم پیام مختلفی به یک فراگیرنده بدن که ما یک دانش آموز یک کودک فرضش میکنیم، بحران هویت براش به وجود میاد، بین اینها میماند. شما در پایه دهم میگی اینجوری رفتار کن، بعد ایشون شب مثلا فلان رسانه رو مورد استفاده قرار میده، که در کشور خودمون همین رسانه‌های خودمون هم هستن. رسانه رو باز میکنه و میبینه که کاملا پیام متفاوتی بهش داد و اتفاقا ناخودآگاه. شما هر روز اینجا از حجاب صحبت میکنی، شب یه بازیگر میاد تلویزیون، فردا یه پست از خودش تو اینستاگرامش منتشر میکنه، تمام آنچه که من و شما اینجا نشستیم و در باش صحبت کردیم. لذا میخوام بگم که در حوزه آموزش ما باید یک بسته ببینیم، یک بسته کامل، و این ابلاغ بشه و بگیم طرز پوشش آدم ها این اثر رو دارد. امروز اگر بهار میشه درخت ها سبز نشن، شما میگی بهار نشده لابد، چون به شما اعلام نشده، رسانه طبیعت به شما اعلام نکرده. ولی اگر هوا خنک بشود و درخت ها سبز نشوند، باز میگی تغییر تحول، یعنی نمیتونی دوتا پیام متفاوت بدی. الان این اتفاق تو کشور ما نیفتاده، نه دغدغه است، نه اصلا ما میلمونه که از این در واقع فضای تخدیری که برای خودمون ایجاد کردیم و ازش هم لذت میبریم فاصله بگیریم. میایم به دانش آموز یه حرفی رو میزنیم، بعد میره تو محیط بیرونی یه حرفی رو میشنوه، از طبیعت، از مد. ما میگیم رسانه، مثلا سواد رسانه داشته باش. اگر ما سواد رسانه داشته باشیم، از مد تبعیت نمیکنیم که.
یعنی
خب که حالا عرض میکنم، مثلا تو ادامه بحث اگر به وجود اومد این عرض میکنم، مثالایی رو میزنم که مثلا مقالات دیگر چی میگن یا در واقع تو حوزه های مود و دریافت رسانه چی میگن. این رو اگر ما بتونیم به صورت یک بسته کامل طراحی کنیم و به دانش آموزان و فراگیرندگانمون و حتی مادران و پدرانمون آموزش لازم رو بدیم، میتوانیم. اما به شیوه کنونی نه، ما اصلا آموزش سواد رسانه نمیدیم، ما خودمون رو داریم در واقع فریب میدیم که برنامه ساختیم داریم ازش عبور میکنیم. مثل خیلی از برنامه تلویزیونی، شما یک روحانی یا یک آقای مسلط رو میاری در حوزه مثلا اسلام و دین صحبت میکنه، یه ساعت بعد ما خبرامون سرتیتر خبرامون فساد و تباهی و درگیری و بازداشت و اختلاس، و بعد میگه خب این هیچ پارادایمی وجود نداره.
من برداشتم این هستش که نکته جناب علی ناظر به این هستش که هم در حوزه فعالیت رسانه‌ای و محتوایی که داره مخاطب در حال منتقل میشه و هم در مورد آموزش، آموزش سواد رسانه‌ای، باید شاید یه همگرایی باشه.
بله.
بین نهادهای مختلف اجتماعی، مدرسه، خانه، مسجد یا حالا شبکه‌هایی که به هر حال تأثیرگذار هستن بر رفتار فرد. اینها رو ما باید شناسایی کنیم. همگرایی بحث اصلی دکتر بصیری است، بحث مهم و بسیار کلیدی هست و من تشکر میکنم از دقت نظرشون. حالا باید به نظرم الان در دقیقاً بخش دوم برنامه ما وارد این موضوع بشیم، الان مسائل اصلی حوزه آموزش سواد رسانه‌ای کشور ما چیست؟ اینها رو بیایم الان روش تمرکز بکنیم با یه نگاه آسیب شناسانه و بعد بریم سراغ ارائه راهکار. با توجه به این رویکردی که عرض کردم، من از آقای کرمی نامه‌ولی میخوام ایشون مسائل اصلی حوزه آموزش رو بگن چی میدونن، امروز مسئله اصلی چیست در حوزه آموزش با یک نگاه آسیب شناسانه انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید من یه تفکیکی بین سواد رسانه‌ای و درک رسانه‌ای قائل بشم. خیلی از ماها درکی از رسانه‌ها داریم ولی سواد رسانه‌ای نداریم.
درست.
مثالی که میخوام براش به کار ببرم مثلا درس ادبیات هست. خیلی از ما یک شعری رو نگاه میکنیم و لذت میبریم از اون شعر، یک برداشت و یک درکی از اون شعر داریم، ولی یک کسی که ادبیات خونده، تخصصی رفته کار کرده، سواد ادبی داره و میاد یک سری نمیدونم آرایه ها، تشخیص، ایهام، نمیدونم جناس اینا رو و میره تخصصی نگاه میکنه و یک سری مباحثی رو میبینه توی اون شعر که شاید من مخاطب معمولی نتونم اونو ببینم. و احساس میکنم شاید خیلی از ماها درک رسانه‌ای رو یه مقدار به اون سواد رسانه‌ای نتونستیم تفکیکش رو قائل بشیم. این حتما باید بهش پرداخته بشه. اما این مسائلی که وجود داره و حالا مصادیقی که هست، گفتم اگر ما یک تفکیکی از رسانه‌ها داشته باشیم، بیایم ببینیم الان چه مباحثی، چه مسائلی در حوزه حالا اون چه که درگیرش هستیم، شبکه‌های اجتماعی، الان اقشار مختلف با اون واقعا درگیر شدن، نمیدونم باید چی کار بکنن. الان من خودم دارم میبینم به عنوان یک معلم اون بحث پرایوسی هست جناب دکتر، بحث حریم شخصیه. اصلا اسم این برنامه دیوار دنیای شیشه‌ایه، خیلی به نظر من عنوان جالبیه این برنامه. ما توی یک دنیای شیشه‌ای قرار داریم که همه چیز و همه اطلاعات ما در دسترس دیگران قرار داره و گاهی اوقات خودمون یک خود افشاگری رایگان رو در اختیار دیگران قرار میدیم.